شدن در واقع در مسیر قرار بده. وقتی این تجارب برای بچه ها دیگه گوش شنوایی به اصطلاح قدیمی ها نباشه، اینها ترجیح میدن که یک زندگی، سبک زندگی راحت، فارغ از دغدغه، فارغ از مشکلات و چالش ها داشته باشن و تجردگرایی رو متاسفانه انتخاب میکنن.
متشکرم از پاسخ خوب و ارزشمند شما بزرگوار. عزیزان، همچنان شماره پیامکه 30035 رو تا پایان برنامه میتونید در اختیار داشته باشید و سوالات و نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما منتقل بکنید و از پاسخهای کارشناسان عزیز حاضر در برنامه استفاده بکنید. دوستی به نام نسترن از شوشتر 35 ساله برامون پیامک زدن و نوشتن که تنهایی رو دوست دارم، احساس میکنم بهتر میتونم تمرکز داشته باشم، با وجود اینکه ازدواج نکردم زندگی مستقلی تشکیل دادم و اصلا نمیتونم فردی رو به عنوان شریک زندگیم بپذیرم، چون احساس میکنم که مخل فعالیت‌های علمی و اجرایی من خواهد شد. به همین خاطر هیچ وقت به ازدواج فکر هم نمیکنم. خب دکتر خوشلحجه، چطور میشه دوستان به همچین نتیجه میرسن و چه پیامدهایی میتونه این گونه تصمیم گیری ها در زندگی آیندهشون داشته باشه؟
متاسفانه یکی از نظریاتی که حالا در بین جوانان امروز شایع شده و حتی در بین زوجهای متأهل ما شاهد هستیم که به طلاق توافقی میرسن، همین متن پیامکی هست که شما قرائت فرمودین. افراد فکر میکنن که قرار اون استقلال و تصمیم گیری هاشون مختل بشه. این هم به دلیل این هست که بعد از ازدواج یا قبل از اینکه حالا ازدواجی صورت بگیره، صحبت بین دو نفری که میخوان با هم دیگه ازدواج بکنن، این دیالوگ ها و این نگرش وجود داره که حتما باید در مورد زندگی فرد مقابل تصمیم بگیرن و نظر بدن و فراموش میکنن که ما بخشی از مسیر زندگی رو قراره با هم دیگه همراه بشیم و تو بخش های نیاز داریم که با هم دیگه مشارکت داشته باشیم برای تصمیم گیری، که با هم توافق میکنیم سر اون موضوع که چه بخش هایی رو به شکل مشارکتی ما تصمیم خواهیم گرفت و بخش هایی رو نیاز داریم در خلوت و تنهایی خودمون باشیم و در از به اصطلاح اون پرایوسی شخصی ما هستش. افراد معمولاً احساس عدم امنیت در رابطه بین فردی به دلیل اینکه فکر میکنن نمیتونن کنترل بکنن ورود فرد مقابل رو که حالا همسرشون خواهد بود به زندگی شخصیشون و پرایوسیشون و احساس استراب
فارسی معادل فارسیش رو هم میخوام دکتر بفهم.
اون محدوده فارسی محدوده شخصی خودشون رو نمیتونن مدیریت بکنن، این نگرانی و این احساس عدم امنیت باعث میشه که فرد تلاش بکنه که راه نده کسی رو به درون اون محدوده شخصی و بخش مرتبطه با امنیت فردی خودش. به نظر میرسه این هم ناشی از عدم مهارت زندگی، یعنی اگر جرأتمندی داشته باشه ویژگی‌ها و خصوصیات فردی خودش رو بشناسه و بتونه در مورد اونها و حد و مرزهای خودش با همسرش یا فردی که قرار زندگی مشترک رو باش تشکیل بده بتونه صحبت بکنه، خیلی راحت‌تر میتونه این ارتباط هیجانی و عاطفی رو با ایشون برقرار بکنه بدون اینکه اون محدوده شخصیش دچار چالش بشه.
خیلی متشکرم. خب دکتر، حالا در ادامه در بخش بعدی برامون توضیح بدید که این تنها زیستی چه عواقب روانی برای افراد میتونه داشته باشه، از آسیب‌های فردیش برامون بفهمید. آقای دکتر بهرامی بزرگوار، پرسیدن که نوع تربیت والدین چقدر میتونه در ترویج مدگرایی، حالا اگه بخوایم که این تنها زیستی رو یک نوع مدگرایی هم در واقع بشناسیم، چقدر نوع تربیت والدین میتونه در ترویج این زندگی تأثیر داشته باشه؟
بله، تربیت و خانواده جز مؤلفه‌هایی هست که قطعا در مسائل اجتماعی نقطه ثقل خودش رو داره. اگر خانواده سواد زندگی داشته باشه و در واقع محیط عاطفی خوبی رو ایجاد کنه برای فرزند و فرزند خانواده رو به عنوان نقطه امن و نقطه قابل اتکای خودش ببینه، قطعا این بحث تنها زیستی کمتر و کمتر میشه.
آیه بهرامی، واقعا الان این شکاف نسلیه میتونه تأثیر داشته باشه؟ بله. شاید در زمان مثلا دهه های 40-50 این ارتباط بین والدین و فرزندان اونقدر زیاد بود که در جمع خانواده احساس صمیمیت میکردن، روابط گرم خانوادگی باعث میشد که اونا علاقه‌مند بشن به تشکیل خانواده. ولی الان غرق شدن در فضای اینترنت، این شکاف بین نسلی که ایجاد شده باعث شده که جوونه اصلا در جمع خانواده هم حاضر نیستن که مشارکت بکنن.
بله، قابل فهم هست این مسئله شما، چون مؤلفه های در واقع اثرگذار روی زندگی خیلی زیاد شده و زندگی رو، تربیت رو به نوعی پیچیده کرده و پاسخهای سنتی، روشهای سنتی ما ناکارآمد شده و در واقع این شکاف بین نسلی و تغییر سبک زندگی و نبودن مهارت لازم از طرف خانواده ها باعث شده که بچه ها، جوان ها وقتی پیرامون خودشون به تجربیات زیسته دیگران نگاه میکنن و زندگی که خانواده‌ای که با ازدواج تشکیل شده میبینن با چه مشکلاتی روبرو هست، آرامشی وجود نداره و در واقع مسائل و مشکلات ناشی از یک ازدواج ناکارآمد رو میبینن، طبیعتاً نسبت به ازدواج کمتر تمایل نشون میدن و در واقع ترجیح میدن که به سمت به اصطلاح تک‌زیستی یا تنها‌زیستی حرکت بکنن. ولی قابل انکار نیست که این بحث بعضی وقتا خانواده نقش ایجابی داره، بعضی وقتا نقش سلبی داره. بعضی از خانواده ها خودشون حتی با روش های غلط این روش رو در بین بچه ها رایج میکنن که سوال فرمایش شما همین بود و در واقع آسیب هایی رو مواجه میشن که در واقع بچه ها با خودشون با این سبک از زندگی به خانواده ارجام.
سپاسگزارم آقای بهرامی بزرگوار. خانم دکتر قجر، دوستی به نام زهرا از مشهد برامون پیامک زدن، 26 ساله هستن و علت تنها زیستیشون رو اینطور که از پیامکشون مشخصه مهاجرت اعلام کردن. گفتن سختگیری های خانواده ام قدرت انتخاب و تصمیم گیری رو ازم میگرفت و روحیه استقلال طلبیم رو سرکوب میکرد. من برای اجرای ایده های ذهنیم به دنبال ارتباط با دیگران در شهرهای بزرگتر هستم. اینکه خانواده‌ای با روش‌های ارتباطی که می‌گیره باعث میشه فرزندش در واقع ازش طرد بشه. بله. چرا همچین مشکلاتی در جوامع امروزی بیشتر شده و آسیب‌هایی که در پی می‌تونه داشته باشه برای یه فضای گسترده‌تری در سطح جامعه خودمون و کل دنیا چگونه می‌تونه باشه؟ شما چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
قاعدتا هنوز سبک زندگی سنتی در بسیاری از خانواده های ما جاری هستش. هنوز خانواده ها به همون روشی میخوان جوانان امروز ما رو تربیت کنن که دو سه دهه قبل اون خانواده در واقع پرتعداد و اون نظارت ها و کنترل های بسیار شدید و البته حرف گوش کردن هایی که از طرف فرزندان در گذشته بود هنوز اون تصور وجود داره.
بله.
اما امروز بچه ها و جوانان به یه استقلال بسیار ویژه‌ای رسیدن، مطالبه گر شدن. امروز در واقع امروز طرز فکر جوانان امروز ما قطعا با دهه یکی دو دهه قبل خیلی فرق داره. قطعا همونجور که عرض کردم رسانه ها هم تو این زمینه خیلی نقش دارن. وقتی که ما میبینیم در شبکه‌های اجتماعی فرزندان ما و جوانان ما از سن پایین در واقع به یک ایده‌های خیلی نوینی رسیدن، به یک طرز فکر خیلی متفاوتی رسیدن، خانواده‌ها باید اونها رو درک کنن و بهترین اتفاق اینه که اینها رو در آغوش داشته باشن، در کنار خودشون داشته باشن، زیر پر و بال خودشون داشته باشن تا اینکه این جدایی و این مهاجرت ها صورت بگیرد.
بله. خانم دکتر خوش لهجه، من البته از همه بزرگواران خواهش میکنم که پاسخ ها کوتاه باشه و پاسخ های پیامکی رو مستقیم به عزیزان بدیم. دوستی به نام حسین برامون پیامک زده که بپذیریم که فرد مجرد نسبت به متأهل ذهن آزادتری داره و مسئولیت کمتری داره. اینکه جوانان امروزی برای فرار از محدودیت ها و رفع اون مشکلات و درگیری های ذهنی خودشون، در واقع پیش بینی هایی میکنن راجع به آینده و ترجیح میدن که تجرد رو انتخاب بکنن. به نظر شما در پی کدام یکی از آسیب های روانی این دوستمون آقا حسین رو چطوری میتونی راهنمایی بفرمایی؟
شنونده عزیزمون، دو تا به لحاظ روانشناختی دو تا مسئله وجود داره. یکی این که ایشون داره پیشگویی و ذهنخوانی میکنه، یعنی دچار این دو خطا شده، خطای پیشگویی و ذهنخوانی، و دیگر این که تعهد و مسئولیت پذیری و چالش پذیری زندگی که جزء اصلی انگیزه دادن برای زیستن هست و هدفمندی برای زندگی هست رو ایشون نمیخواد در سبد رفتاری خودش در مسیر زندگی داشته باشه، و طبیعتاً این میتونه برای ایشون چالش هایی رو در پیش رو داشته باشه، چون زندگی تجرد وقتی شما متعهد به کسی نیستی و تعهد حالا رفتاری متعددی رو که میتونی داشته باشی برای تقسیم کردن احساساتت، برای کاور کرد و برای پوشش دادن مالی، انگیزه داشتن برای کار کردن، برای ارتقا و رشد فردی، اینها رو وقتی این فرد از ابتدا داره با این نگاه در نظر میگیره که برای من مسئولیت میاره، یک جور مسئولیت گریزی هست دیگه. بله. و این یعنی این که من نمیخوام چالش داشته باشم، و این بخش توی ویژگی های یک فرد کامل و سازگار در زندگی انسانی به نظر میرسه که نیاز به کار داره و باید روش کار بشه. به اضافه این که اون دو خطای اول که پیشگویی هست و ذهن‌خوانی هست رو این فرد به لحاظ شناختی داره، به نظر میرسه که یک فرد سلامت و سازگار نیاز داره که از جمله مسئولیت پذیری،
خودش وارد این چالش ها بشه، خودش استقبال بکنه، بپذیره و در پی یافتن راه حل باشه. این اصلا خودش برای چه لذت میتونه باشه،
میتونه اون انگیزه و هدفمندی رو برای ایجاد یه زندگی شاد و رضایت بخش ایجاد بکنه.
بله. آقای بهرامی بزرگوار، به نظر شما آسیب های اجتماعی که در پی این تنها زیستی ممکنه پیش بیاد کدوم ها هستن و چطور میشه ازشون پیشگیری کرد؟
خب کاهش جمعیت قطعا یکی از اون آسیب ها میتونه باشه، و امنیت اجتماعی فردی در واقع تزلزل پیدا خواهد کرد، چون تنها زیستی در واقع فرار از قیود و شرط و شروط با هم بودن و با هم زیستن هستش. سلامت جسمی و روانی انسان‌هایی که به این سبک از زندگی حرکت میکنن طبیعتاً دوچار خطر خواهد
شد. حالا مستظر هستیم ما در پی روز جهانی پیشگیری از خودکشی هستیم. بله. خب شنیده میشه خودکشی ها، اعتیاد، بسیاری از آسیب های اجتماعی در پی همین تنهاییه که در واقع شدت میگیره.
دقیقا. و شکل‌گیری فرایندهای غلط. وقتی ما تو جامعه انقدر روش های درست رو، راهکارهای درست رو پیچیده میکنیم و سخت میکنیم، افراد ترجیح میدن که از روش های میانبر و روش های غلط استفاده بکنن. تنها زیستی یکی از اونهاست که قطعا موجب رواج فساد در جامعه میشه، قطعا موجب مشکلات و معضلات اجتماعی زیادی میشه. فردگرایی، دوری گزینی و بحث فقر عاطفی یکی از بحثایی که خلای محبت و اون انرژی که فرد میتونه از خانواده و با هم بودن بگیره ازش کاسته میشه. عدم امنیت، آرامش خانوادگی، ناامیدی، افسردگی، اضطراب و همه اینها جز مسائلی که تو مقوله سلامت روان
همینطوره که میفهمید. خب از آسیب ها گفتیم، از پیامد ها گفتیم، حالا اگر که موافق باشین بریم به سمت راهکارها و راه های عملی در واقع رفع مشکلاتی که میتونه تنها زیستی به وجود بیاره. تعداد پیامک هایی که برامون دوستان فرستادن امروز خیلی زیاده، من از بینشون نمونه هایی رو انتخاب کردم. اگر اجازه بدید یه پیامک دیگه هم از آقا رضا 25 ساله از میان دوآب بخونم. خب دکتر قجر، این دوستمون توضیح دادن، پیامکشون خیلی طولانیه، نوشتن که من در خانواده‌ای رشد کردم که پدر بزرگ و مادر بزرگم در کنارم بودن، با وجود اینکه پدر مادرم شاغل بودن هرگز احساس تنهایی نکردم و همیشه فکر میکردم که مسئولیت دارم، تا اینکه حتی اشاره کردن که 13-14 سالگی سفری داشتن و متوجه شدن که تنهایی میتونه سختی ها و عواقب زیادی رو داشته باشه برای حالا کنترل بودجه و مدیریت مسائل روزشون. حالا توضیح دادن که در شرف ازدواج هستن با خانومی که با مادر بزرگش زندگی میکنه، با مادرش زندگی میکنه و موافق هستن که در بعد از ازدواج مادر خانومشون هم باهاشون زندگی کنن، چون که میدونن که تنهایی برای اون مادر چقدر میتونه سخت باشه. نظر شما در خصوص چیه و اینکه ایشون به این نتیجه رسیدن که همراهی مادر خانومش میتونه به زندگی ایشون هم کمک بکنه، چطور به همچین نتیجه رسیدن و اینکه از راهکارهای مثبت پیشگیری از تنها زیستی در ادامه پاسخ به این دوست عزیزمون برام بفرمایید.
خب این آقا رضا به جهت اینکه در سن کودکی خوشبختانه والدینشون که شاغل بودن این پیشبینی رو کردن که این فرزند تنها نباشه و همین که در کنار گزینه‌های خیلی خوب پدر بزرگ و مادر بزرگ بوده و تنهایی رو برای این فرزند در واقع در نظر نگرفتن، خیلی اتفاق خوبی بوده. همین پیش زمینه ذهنی برای این فرزند به وجود اومده که همیشه بزرگترهای ما میتونن همراه ما باشن، همیشه میتونن گزینه خیلی خوب و یار و یاور ما در زندگی باشن. این پیش زمینه از کودکی بوده که در زندگی با پدر بزرگ و مادر بزرگ تجربه کرده، در عین اینکه حالا ساعتی رو در کنار والدین بوده و ساعتی رو در کنار بزرگترها بوده و این رو کاملا پذیرفته و یه اتفاق خیلی غیر معقول و در واقع ناپسندی هم براش نیست، اتفاقا خیلی پیشبینی خوبی هم هست که در زندگی آینده در کنار
متشکرم. بله خب با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه رو داریم، از دوستان خواهش میکنم که در حد یک دقیقه برامون راهکارها و تدابیری که میتونن پیشنهاد بدن هم به شنونده ها هم به مسئولین بفرمایین، هر کدوم از بزرگواران در حد کمتر از یک دقیقه. خانم دکتر خوش لهجه بفرمایید.
من فکر میکنم نیاز هست که افراد قبل از اینکه تصمیم بگیرن به اینکه زندگی مجزا و تجرد رو برای خودشون انتخاب بکنن، یک بار به خود آگاهی و خود بازنگری بپردازن و اگر مهارت‌هایی نیاز هست که یاد بگیرن تا بتونن در تعامل بین فردی سازگارانه تر زندگی بکنن، اون مهارت‌ها رو درون خودشون ارتقا بدن. اگر بخوام اشاره بکنم، دو مهارت رو نیاز هست افراد در خودشون پرورش بدن، یکی هوش هیجانی هست و دیگری مدیریت حل مسئله هست که هر دو اینها کمک میکنه روابط بین فردی سازگار رو داشته باشه.
خیلی متشکرم. آقای بهرامی بزرگوار 30 ثانیه بفرمایید.
من به عنوان یک معلم تنها راه این مسئله رو آموزش میبینم. آموزش در واقع کیفیت تصمیم گیری افراد رو تغییر میکنه و تغییر ذهنیت و نگرش آدم ها در واقع باعث میشه که مسیرهایی که انتخاب میکنن مسیرهای درستی باشن.
خیلی متشکرم.
یه پیشنهادم دارم. به نظر من سیستم های تصمیم گیری جامعه باید از نگاه تخصصی صاحب نظران هم توی تصمیم سازی هاشون استفاده بکنن که انشاءالله.
و جمله پایانی رو از خانم قجر عزیز بشنوید.
منم فکر می‌کنم این سیاستگزاران عمد در حوزه نیروهای انسانی بهترین گزینه میتونن باشن برای ایجاد فرصت های شغلی و ترس نبودن ترس از زندگی متأهل یا در واقع دونم
جمعی. بسیار هم عالی. خیلی متشکرم از پیشنهادات خوب شما. عزیزان، شما برنامه تورنج رو با موضوع تهدیدات فردی و اجتماعی در پی تنها زیستی شنیدید، از همراهی صدا بردار خوبمون خانم مریم نشیبا و تهیه کننده و نویسنده خوبمون خانم زهرا بهری سپاسگزارم و تا هفته آینده و تورنج دیگر شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
برمیخیزی و عزم دیدار میکنی. دیداری از جنس زیارت.
یا سید الحسین.
دیداری از برای تجدید عهد و پیمان و می روی منزل به منزل تا اربعین دیدار. منزل به منزل تا اربعین دیدار. مجلسی از علما برپا بود، دربانها ایستاده بودند، اجازه خواستند و داخل شدند. همه بودند، همه علمای گذشته. صدر مجلس علامه مجلسی نشسته بود. تعجب کردم، علتش را از نگهبانها پرسیدم. گفتند علامه میان اهل بیت به باب الائمه معروف است، این منزلت را به خاطر چاووش به او دادند. چاووش خواندنی که او برای زوار مرسوم کرده. خواب را صاحب جواهر دیده بود. با شنیدن بانگ چاووش مردم شوق رفتن به کرب و بلا می کردند. بسم الله می گفتند و مسافر می شدند.
زبار میرفتن به سمت حرم امام حسین سلام الله علیه. اینا به نزدیکی کربلا که رسیدند گوسفندی قربانی کردن، اونجا آبگوشتی درست کردن، غذا خوردن. اینها بعد از غذا حرکت کردن به سمت کربلا. یکی از این زبار گفتند که من نمیخوام غذا بخورم، یه تیکه از این گوشت که سهم من میشه به من بدین که ایشالا من رفتم کربلا میخوام اونجا تف کنم و بخورم. دادن مشیتی که گوشت بهش دادن، اینم گذاشت و کل پشتیشو رفتن و وارد کربلا شدن. رسم بر اینه، یعنی حدیثم بر اینه که زوار وقتی وارد کربلا میشه، صحن وجود مقدس امام حسین میشه، با همون لباس گرت و خاکیش که خاک راه به روی لباسش سر و روش و ابروش نشسته، موجه های چشمش نشسته، غسل نره بکنه. اول با همه حال بره یه زیارتی بکنه، اظهار اخلاصی بکنه. خب بعدن بیاد بره تو اتاقش محل سکناش، اونجا خستگی در کنه و بعد دفعات بعد که میخواد مشرف بشه غسل بکنه. این هم همونطور که با اون کلو پشتیش که داشته تو را میامده و گرد و خاک زوارم بهش نشسته بوده و اون گوشت قربانی هم که سهمش بوده تو کلو پشتیش گذاشته بوده، میره تو حرم. بعد میاد توی اونجایی که سکنا گرفته بودن، میگه خب امشب حالا که وارد شدیم اینجا در شهر وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه، امشب یه آب گوشتی بخوره. آقا هر کاری میکنه این گوشت نمیپزه، مثل دندان بهش کارگر نمیشه، چاقو هم بهش دیگه کارگر نمیشه. یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه تعجب میکنه. ملایی که اون روز اونجا بوده گوشت برمیداره میره پیش اون، میگه آقا یه مسئله مهم میدارم من. یه چیه مثلا؟ میگه این قضیه، این گوشت هر کاری میکنه پخته نمیشه. میگه ها این گوشت رو تو حرم امام حسین بردی؟ از میکنه بله بردم، طواف کردم. میگه محال این گوشت پخته بشه این گوشت قابل اکل نیست، این نباید خورده بشه، جوف بدن انسان بشه. چرا؟ برای اینکه گوشتی که رفت وارد حرم امام حسین شد، این آتش به این کارگر نیست دیگه. این علامت این است که هر کسی، هر زواری، هر دین و مذهبی هم که داشته باشه، این اگر رفت تو حرم امام حسین طواف کرد، این محال است آتش فردای میامد، آتشی جهنم رو بسوزاند.
در غم کربلا شد دلم خون، در غم کربلا شد دلم خون، ای خدا تذکره کن عطای عاشقم.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. به اطلاعتون میرسونم اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:03 تنین انداز می شود.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، يا قاضي 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 الحاجات.
در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 7-8 از سوره مبارکه حجرات با صدای قاری استاد علی اکبر ملک شاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا والله عليم حكيم. وإن طال